له آزادي راديو.
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. سرازیر شدن سیلاب ها در پروان جان ده ها تن را گرفت. مقام های صحی می گویند بیشتر قربانیان و زخمی های این سیلاب زنان و کودکان هستند. و در ایالات متحده حزب جمهوری خواه دیشب دومین جلسه مبارزات انتخاباتی اش را راه اندازی کرد. در این جلسه روی موضوعات مهاجرین و مبارزه با ویروس کرونا بحث شد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را جاوید نعیمی پیشکش میکند.
سرخط ها شمار جانباختگان سیلاب ها در ولایت پروان به 68 تن رسیده. معاون رئیس جمهور افغانستان از دیدار مقام های پاکستانی با طالبان انتقاد کرده و قرار است برنده جایزه نوبل ادبیات بلاروس امروز مورد بازجویی مقام های این کشور قرار گیرد. مشروع خبرها. مقام های صحی ولایت پروان می گویند شمار جانباختگان سیلاب در این ولایت به 68 تن رسیده است. قاسم سنگین رئیس شفاخانه دولتی پروان دقایق پیش به رادیو آزادی گفت که بسیاری از قربانیان و زخمی ها زنان و کودکان هستند.
تا این همی لحظه که صحبت میکنم 68 نفر شهید و 90 نفر زخمی. آمارش هر لحظه در حال تغییر است، چون در حال انتقال است، امبولانس ها در ساحه است و فیصدی بیشتر شهید ها و زخمی ها را اطفال و خانم ها تشکیل میتن.
رئیس جمهور اشرف غنی به وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث و سایر ارگان ها دستور داده تا به آسیب دیده ها رسیدگی فوری شود. سیلاب ها شهرهای کابل و ولایت های شمال را هم برای ترافیک مسدود کرده. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان از دیدار هیئت سیاسی طالبان از پاکستان شدیداً انتقاد کرده است. آقای صالح ناوقت دیشب در صفحه توییترش با نشر یک تصویر از نشست شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان با هیئت دفتر سیاسی طالبان در قطر نوشت که میزبانی از طالبان در قلب پاکستان و دیدار با وزیر خارجه آن کشور صورت گرفته، آن هم چند روز پس از آن که اسلام آباد تحریم ها بر این گروه را وضع کرد. پاکستان در 21 آگست اعلام کرد که بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تحریم ها را بر شمار از مقام های طالبان از سر می گیرد. اما قریشی و سایر مقام های پاکستانی سه شنبه میزبان هیئت این گروه بودند. بر اساس گزارش ها در این تحریم پاکستان ملا برادر نیز شامل است که ریاست هیئت این گروه در اسلام آباد را به عهده دارد. وزیر خارجه پاکستان دیروز در دیدارش با اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر گفت که مذاکرات بین افغانان به زودی آغاز شود. مذاکراتی که از حدود 5 ماه به این سو به سرنوشت مانده است. مقام های ولایت بغلان از حملات گسترده طالبان بر مناطق زیر اداره یک فرمانده حزب اسلامی خبر میدند. خانزاده مظلومیار ولسوال بغلان مرکزی بر رادیو آزادی گفت طالبان شام دیروز حملات را بر پوسته های فرمانده میرویس در این ولسوالی آغاز کردند. با گفته مظلومیار چندین پوسته نیروهای امنیتی نیز در شاهراه میان شهر جدید و فابریکه قند سقوط کردند. او افزود که تلفات بر دو جانب در جریان درگیری وارد شده اما جزئیات بیشتر نداد. فرمانده میرویس که در گذشته در برابر دولت می جنگید، پس از توافق میان حزب اسلامی و حکومت جنگ را در برابر دولت متوقف ساخت، اما به گفته مقام های محلی در بخش های از ولسوالی بغلان مرکزی فعالیت می کند. طالبان هنوز در مورد این رویدادها بر رسانه ها چیز نگفتند. رادیو آزادی را مشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. ریاست دوره‌ای شورای امنیت ملل متحد از نبود اجماع در مورد خواست آمریکا برای سرگیری تحریم‌های این سازمان بر ایران سخن گفته است. دیان دیجانی سفیر اندونزیا در شورای امنیت که در حال حاضر کشورش ریاست دوره‌ای این شورا را دارد، دیروز در پاسخ به پرسش‌های چین و روسیه گفت رئیس دوره‌ای شورای امنیت در موقف نیست که در مورد خواست آمریکا اقدامهای بیشتر اتخاذ کند. ایالات متحده میگوید خواستش بر اساس قانون است و عدم موجودیت توافق نظر به معنای پایان بحث در این مورد نیست. سفیر آمریکا در سازمان ملل افزود مخالفان اثرگیری تحریم‌ها بر ایران در شورای امنیت در کنار به گفته تروریستان ایستادند. 13 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد هفته گذشته به تلاش آمریکا برای اثرگیری تحریم‌ها توافق نکردند. روسیه و چین به صورت مستقیم مخالفت کردند. قدرت‌های اروپایی رأی ممتنع دادند و تنها جمهوری دومینیکن رأی موافق داد. قرار است سویتلاند الکسویچ برنده جایزه نوبل ادبیات امروز مورد بازجویی مقام‌های بلاروس قرار گیرد. الکسویچ به اتهام ارتباط با مخالفان رژیم و درخواست برای کنارگیری الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس با تحقیق روبرو شده. سویتلانا الکسویچ 72 ساله یک روز پیش از این انگام در کمیته تحقیق احضار شد که دو همکار وی به خاطر عضویت در شورای هماهنگی مخالفان در اشتراک در اعتراض ها زندانی شدند. اعتراض کننده ها در بلاروس پس از 10 آگست به جاده ها سرازیر شدند و زیرا الکساندر لوکاشینکو برنده انتخابات ریاست جمهوری آن کشور اعلام شد. بانک کمیسیون انتخابات بلاروس میگوید لوکاشینکو حدود 80% رأی آورده، مخالفین خانه کنارگیری او شدند. به گفته معترضان سویتلانا تیخانوفسکایا نامزد دیگر ریاست جمهوری بین 60-70% آرای انتخابات را کسب کرده است و مقام های جمهوری چک میگوین رئیس جمهور میلوش زیمن به خاطر جراحی دستش در شفاخانه بستری شده. یرژی اوچاچک سخنگوی رئیس جمهور چک دیشب در توییترش نوشت زیمن در شفاخانه نظامی پراگ بستری شده و بازی او به خاطر زخمی که برداشته جراحی خواهد شد. به گفته او زندگی رئیس جمهور زیمن در خطر نیست. میلوش زیمن 75 سال است و از سال 2013 میلادی رئیس جمهور چک بوده. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:07 پس از چاشت با وقت کابل است. آنچه را در ادامه از استودیوی پی یک میشنوید. مقام‌های صحی ولایت پروان می‌گویند در اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در این ولایت نزدیک به 70 نفر جان‌هایشان را از دست دادند و نزدیک به 100 نفر دیگر زخمی شدند. بیشتر قربانیان این رویداد زنان و کودکان خوانده شدند. تازه‌ترین جزئیات را از محل با شما شریک خواهیم ساخت. با باشنده‌های پروان هم در این مورد صحبت کرده ایم.
عمل خود با چشم خودم دیدیم که چند تا ساسه را کشید، چند تا اشتکار را کشید.
خسارت به مردم وارد کرده، خسارت مالی و خسارت جانی. بیشترشان تانوس نه مردیشان و نه زخمیشان، شان معلومات نیست.
در ادامه روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد و در مهمترین های منطقه و جهان از برگزاری دومین جلسه انتخاباتی حزب جمهوری خواه در ایالات متحده امریکا میشنوید و در نیمه دومین ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود. در برنامه امروز
وقتی که طفل که معتاد به دنیا میآید بسیار گریه میکنه و بسیار نارام میباشه و به طفل چون مواد نمیرسه طفل بسیار بیقرار میباشه، بسیار گریه میکنه، فاجعه میداشته باشه، اشک ریزی میداشته باشه.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. شمشاد زدران در بخش تکنیک دهی برنامه ما را همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت پروان جان ده ها تن را گرفت. مقام های صحی میگویند بیشتر قربانیان و زخمی های این سیلاب زنان و کودکان هستند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی به وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث و سایر ارگان ها دستور داده تا به آسیب دیده ها رسیدگی فوری شود. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها شهرهای کابل و ولایت های شمال نیز برای ترافیک مسدود شدند. امین اقنون احمد انایش خبرنگار رادیو آزادی را در پروان با خود در یک تماس تلفنی دارم و بیشتر جزئیات از او میپرسم. انایش صاحب سلام به شما، لطفا در آغاز بگوین شما امین اقنون در کجا هستین و چی را مشاهده میکنین؟
ما مرد سلام دارم با شما و تشکر میکنم که از همچنان با شنوندای عزیز رادیو آزادی. همین لحظه در یکی از ساحات مرکزی ناحیه 11 شهر چاریکار موقع دارم که در اینجا فقط حالت وضعیت بگونه ای است که احساس میشه که یک دگرگونی بسیار جدی پیش آمده. ساحاتی که قبلا به شکل بود که عادی به نظر میرسید و حالا دکان های از بین رفته، سرک های بگونه ای که انبارای سنگ و گل و این چیزها آورده شده در سرک و کسایی که عبور مرور میکنن از یا بلندی ها عبور میکنن که جای گللای اذیت گیر نمانن و تصویر به گونه‌ای است که فکر میکنی که یک چیز ناگهانی پیش آمده و اتفاق افتیده.
انایی صاحب، ارقام جدید تلفات از این سیلاب ها از چی قرار است؟ مقامات سی نزدیک به 70 تن گفتن، شما در این مورد چی ارقام دارین؟
تازه ترین ارقام که ما ازشان گرفتیم بیشتر از 70 میگن تلفات، ولی از جایی که حادثه هنوز عمق داره به دلیل از اینکه در حال عملیات تازه آغاز شده برای کشیدن اجساد، ارقام در حال تغییر است. از خاطر ارقام دقیق سکس وجود نداره، اما هر لحظه که گذر میکنه با گذشت هر لحظه ارقام بالا میره.
با باشنده های پروان که صحبت کردیم، اونا شکایت کردند که تیم های نجات به وقت به محل نرسیده. اکنون شما که در جای هستین، آیا تیم های نجات هم میبینین اینا رسیدن و عملیات نجات آغاز شده؟
هرچند عملیات به چشم میخوره که شروع شده و مقامات رهبری حکومت تا تعدادی از اعضای کابینه مثل وزیر مبارزه با حوادث، وزیر دفاع افغانستان و شمار دیگری از مقامات به چشم میخوره که سرگرم عملیات هستند، ولی صحبت های مردم به خاطر از این هنوز هم نارضایتانه است که ناراض هستند به دلیل از اینکه عمق فاجعه زیاد است، اونا رسیدگی آنی بیشتر میخواهند. ولی عملیات دیده میشه که آثار علائمش به هر طرف نیروهای بشری عملیاتی و چی تکنیکی در حال سرگرم ازی هستند که بتانند اگر اجساد باقی مانده و خانوادهایی که اعضایشان مفقود الاثر هستند را پیدا بکنن.
انایش، گفته میشه که مردم محل میگن که از آرو خانه در این سیلاب ویران شده. آیا با مقامات که خودت صحبت داشتی تخمین شده که زیان مالی چقدر رسیده به مردم از در اثر از این سیلاب ها؟
در صحبته که ما با مقامات منابع مسئول در این بخش داشتیم، هنوز زود است که سروی و جنبندی داشته باشند، ولی اینا هم با سطح ها با منزل مسکونی، سطح ها با دکان و سایت موتورهای مختلف و نو و همچنان دکان ها و خسارات بسیار شدیدی وارد شده که هنوز ارقامی از نظر که از نظر مالی به سنجش بگیرن هنوز وقت است.
بسیار زیاد تشکر. احمد انایش خبرنگار رادیو آزادی را از پروان با خود داشتم، جایی که سیلاب ها دیشب سرازیر شد و مقامات صحی میگویند که شمار مرگ میر در نتیجه از این سیلاب ها در این ولایت به 68 نفر رسیده و 90 تن دیگر در این سیلاب ها زخمی شده. در مورد سرازیر شدن سیلاب ها با باشنده های پروان هم صحبت داشتیم که با هم میشنویم.
نام من اقبلاز از ولایت پروان. عمل خود با چشمای خودم دیدیم که چند تا ساسه را کشید، چند تا وشتکار را کشید، هیچ کسی به دادشان نرسید، نه نیروی کمکی رسیده، نه از کواتور رسیده، هیچ کسی به داد از او بیچاره نمیرسد. عمل یک وشتکار، عمل از یک فامیلی چیه کم یک وشتک زنده مانده، دیگه کل فامیلش قتل هم شده، هیچی رقم
هست. خاطره نگزاد استم از پروان، به خاطر سیلابی که امشب باران سرازیر شد، سیلاب زیاد آمده و زیادتر خسارات با مردم وارد کرده، خسارات مالی و خسارات جانی. بیشتر مردم کشته شدن و بیشترشان زخمی هستند که در شفاخانه ملکی فعلا هستن زخمی ها و جنازه ها همچنان، و بیشتر مردم ها قسمی که ما خبر داریم بیشترشان تانوس نه مردیشان و نه زخمیشان ازشان معلومات نیست، هیچ معلوم نیست که کجا هستن. به خاطر از اینکه سیلاب آمده خانه ها چپه شده، شاید در زیر امو خانه شده باشن.
یاسر هستا از ولایت پروان. سیلابی که ساعت 2 شب اتفاق افتید متاسفانه
بسیار زیان مالی داشت، خسارت مالی و جانی داشت که بیش از 40 نفر زخمی شده و 17 نفر دیگه هم شهید شده و فعلا هم از 1000 فامیل بیشتر خانهشان خراب شده و خانهشان برده.
شمار از باشنده های ولایت پروان بود که در مورد سیلاب های دیشب این ولایت صحبت می کردن. افغانستان بار اول و آخر نیست که شاید همگونه سیلاب ها است. افغانستان سالانه در مناطق مختلف شاید سرازیر شدن سیلاب می باشد. برای تحلیل همین موضوع همین اکنون عبدالولی مدقق موین سابق اداره محیط زیست با خود در یک تماس تلفنی دارم. مدقق صاحب برنامه خوش آمدین. خب ای افغانستان سالانه شاید سرازیر شدن سیلابا می باشد، به نظر شما مسئول کیست؟
بسیار تشکر از ای که وقت دادین. من در ابتدا عرض تسلیت دارم به قربانیانی که در اثر بروز سیلاب های مدهشه که از دیروز یا دیشب به این طرف در ولایت های مختلف رخ داده، امیدوار هستم که زخمیشان شفای عاجل پیدا بکنن. من فکر میکنم که دلیلی که ما همه ساله تلفات بسیار زیاد را در اثر بروز سیلاب ها داریم، یا خصوصا امسال که ما در کنار ازی که یک آفت طبیعی دیگر به نام مرض کرونا داریم و در کنار ازی که جنگ های مدهش هموطنان ما تجربه میکنن و یک مشکل بسیار کلان جدیه که میشد تا یک حد را جلوی گرفته شود یا حداقل ما هموطنان خود برشان اطلاع از قبل میدادیم، متاسفانه که ما شاید تلفات بسیار زیاد جانی و خسارات مادی هموطنان ما هستیم. مسئله ای است که این سیلاب ها قسمی که شما گفتین امسال سال اول نیست، حداقل تا جایی که ما بیاد دارم 13 سال به این طرف است که همیشه مسئله گفته شده که یکی از پدیده های منفی تغییر اقلیم جهانیه که رخ داده بروز سیلاب های مدهش در کشور ما می باشد.
وقتی که شما میگن 13 سال است که افغانستان پیهم شاید سیلاب های مدهش می باشد، چرا جلوگیری نمیشه از این سیلاب ها؟ چرا به مردم پیش از پیش هشدار داده نمیشه مثل که در کشورهای دیگه هشدار داده میشه که آفت طبیعی می آید باید منطقه تخلیه شود، در افغانستان چرا نه؟
چرا شما را آدم میتونه به یک پاسخ کوتاه جواب بده که ما در یک غفلت بسیار عجیب و غریب به سر میبریم، یک کمکاری های بسیار عجیب و غریبی از طرف نهادهای مسئول دولتی را ما شاهد هستیم، در کنار از هموطنان ما هم که مسئولیت دارند توجه نمی کنند. متاسفانه ما یک سیستم هشداری قبلی را که یکی از بهترین وسیله ها در تمام دنیا در اکثر کشورها وجود داره، متاسفانه که ما نتانستیم به این سالهای گذشته انتو یک سیستم را داشته باشیم که ما هموطنهای خود قبل از قبل آگاهی بتیم که سیلاب آمدنی است. در کنار از این ما متاسفانه ادارات مسئول نتانستن یک نقشه بسیار واضح ساعات آسیب پذیر کشور خود را داشته باشند. تا عدم ساعات آسیب پذیری که ما داریم، اگر هموطنان ما زندگی میکنند، حداقل بر از اونا آگاهی های لازم را ارائه بکنند. متاسفانه دلایلش اینمی است که ما در یک غفلت بسیار عجیب و غریب هستیم.
مدقیق صاحب، اکنون اگر کوتاه بگوین پیشنهاد شما چی است؟ چی میتونه شوه که از در زمانی که سیلابا سرازیر میشه در نقاط مختلف افغانستان، حداقل از تلفات کاسته شوه؟ پیشنهاد شما؟
پیشنهاد من است که یکی در کنار از این که شما دفتن فعلا فقط همی کمک های عاجل رسانده میتونین، در کنار از این باید دولت و ادارات مسئول از امیاله باید دزبکار شوند تا جلو تلفات انسانی و خسارات را بر سال آینده ما بگیریم، یا حداقل در تیرمایی که در پیشروی ما هستن شاید سیلابا میباشیم باز متاسفانه که جلو از او گرفته شود، باید ما کارهای را سر از امیاله نه ای که به کنار از این که ما کمک های عاجل میرسانیم، ادارات دولتی باید از این خواب غفلت بیدار شوند و برنامه بسیار موثر را به دست بگیرن تا تلفات کاهش پیدا بکنه. در کنار از این هموطنان ما هم مسئولیت دارن تا در جایی که آسیب پذیر هستن از امو نالج از امو دانش بومی که دارن اینا میفهمن که در چه وقت سیلابا بروز میکنن، در کدام ساعت بروز میکنن، آفیسی در کجاست، اگر ساعت مسکونی در اوجه هستن، اگر مردم ما در اوجه زندگی میکنن، حداقل اینا باید او ساعت را ترک بگوین تا که از تلفات انسانی جلوگیری شود.
بسیار زیاد تشکر.
یا خسارات مادی چقدر به وجود نه بازور بعدا
تشکر از شما.
فکر بکنن. تشکر از شما.
عبدالولی مدقق معین سابق اداره محیط زیست بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پیش از نشر گزارش‌های بیشتر چند خبر اقتصادی با همکارم آرزو قیاسی.
سروی تازه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نشان می دهد که 80% تجارت های کوچک به صورت کامل متوقف گردیده است. یونس مومن معاونین اتاق امروز در یک نشست خبری گفت که مشکلات امنیتی، فساد اداری و کمبود مواد خام از عوامل و چالش های هستند که باعث گردیده تجارت های کوچک به صورت کامل متوقف گردد. آقای مومن هدف از این سروی را بررسی وضعیت تجارت های کوچک و شناسایی موانع فراراه توسعه آن در سطح ولایت عنوان کرد. او میگوید ما تلاش میکنیم برای حل مشکلات و چالش های موجود راه حل های ممکنه را به حکومت پیشنهاد کنیم. آقای مومند از او حکومت خواست تا در حل مشکلات و چالش های موجود همکاری کند. بر اساس معلومات اتاق تجارت و سرمایه گذاری این سروی در 34 ولایت افغانستان به اساس ارزیابی کارکنان این اتاق انجام شده است. شورای عالی سرمایه گذاران افغانستان از مسدود شدن یک تعداد کارخانه ها در شهر قندهار خبر می دهد. رحمالدین حاجی آقا رئیس این شورا امروز بر رادیو آزادی گفت که به دلیل قطع برق در این ولایت 3 کارخانه فعالیتشان را متوقف ساختند. حاجی آقا گفت در پارک‌های صنعتی ولایت کندهار نزدیک به 130 کارخانه موجود است که بیشتر از نیم آن به دلیل کمبود برق از فعالیت باز مانده‌اند. او افزود تا این دم فعالیت 3 کارخانه متوقف گردیده و به مالکین آن نزدیک به 5 میلیون افغانی خساره مالی رسیده است. ولایت قندهار با داشتن حدود 3 میلیون نفوس در 48 ساعت صرف 2 ساعت برق دارد. بر بنیاد معلومات در طول 15 سال با وجود هزینه کردن 1200 میلیون دلار کمک خارجی هنوز هم این ولایت با کمبود برق مواجه است. این هم نرخ شماره از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی، 1 یورو 89 افغانی، 1 پوند انگلیسی 97 افغانی 30 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 10 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 454 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که در ایالات متحده حزب جمهوری ها دیشب دومین جلسه مبارزات انتخاباتیش را راه‌اندازی کرد که در آن روی موضوع مهاجرین و مبارزه با ویروس کرونا به بحث گرفته شد. رقیب رئیس جمهور دونالد ترامپ جو بایدن از حزب دموکرات اتهام وارد کرده که اداره رئیس جمهور ترامپ در رابطه با مبارزه علیه ویروس کرونا ناکام بوده و در مورد مهاجرین هم پالیسی خوبی ندارد. جزئیات بیشتر با سید سمی عباس.
در شب دوم گرد همایی حزب جمهوری خواه رئیس جمهور دونالد ترامپ شخصیت پیشتاز و محوری بود. عنوان موضوع بحث در گرد همایی شام 25 آگوست امریکا سرزمین فرصت‌ها یا امکانات بود و در این اجلاس اشتراک کنندگان با لهجه متفاوت تر از شب قبل صحبت می کردند. در شب اول به نامزد رقیب آقای ترامپ از حزب دموکرات جو بایدن که سابق معاون رئیس جمهور بود هشدار داده شد، اما دیشب صحبت‌ها مثبت بودند. در این مراسم بانوی اول امریکا به امریکایی ها گفت که رئیس جمهور از تلاش ها و مساعی برای آنها و خانواده هایشان دست نخواهد کشید. خانم ملانیا ترامپ در مورد ویروس کرونا هم صحبت کرد که در مبارزات فعلی ریاست جمهوری امریکا نقطه ضعف رئیس جمهور ترامپ به شمار می رود. او گفت می خواهد این حقیقت را تایید نماید که از ماه مارس به این سو زندگی آنها بسیار بد تغییر کرده است. او به تاثیر ویروس کرونا در امریکا اشاره نموده و با کسانی که به خاطر این ویروس عزیزان خود را از دست دادند اظهار همدردی کرد. ملانیا ترامپ تاکید نمود که حکومت تحت رهبری دونالد ترامپ مبارزه علیه ویروس کرونا را تا زمان ادامه خواهد داد تا برای نجات هر فرد از این وبا معالجه و یا ویروس پیدا شود. در حال حاضر نسبت به تمام کشورهای جهان موارد بیشتر کرونا در امریکا دیده می شود. در این کشور بیش از 5 میلیون 700 هزار نفر به این ویروس مبتلا شده و 175 هزار نفر از این ویروس جان دادند. شیوع ویروس کرونا به اقتصاد امریکا هم زیان جدی بار آورده است. حزب دموکرات امریکا که هفته گذشته اجلاس مجازی ترتیب داده بود، به این تمرکز کرد که مردم امریکا در نتیجه به گفته آنها ناکامی پالیسی های اداره ترامپ و رهبری وی تا چه حد ضربه خوردند. رئیس جمهور ترامپ که از سوی دموکرات ها به خاطر سیاست مهاجرتش محکوم می شود، در جلسه شب گذشته در یک ویدیو نشان داده شد که در یک مراسم خاص حضور داشت که در آن به 5 نفر تابعیت امریکا داده شد. اما جنیفر مولینا، رئیس شعبه نشراتی بخش امریکای لاتین در کمپاین جو بایدن رقیب رئیس جمهور ترامپ، گفت این تلاش ها بیهوده است و مهاجرین ناکامی آقای ترامپ را در این بخش فراموش نخواهند کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. اما اکنون روزنامه های چاپ امروز کابل را همکارم آرزو غیاسی مرور کرده که با هم میشنویم.
روزنامه مسیر در سرمقالش با عنوان شدت جنگ و توقف صلح نوشته که روز گذشته در یک حمله طالبان بر مرکز نیروهای امنیتی در ولایت بلخ شمار زیاد کشته و زخمی شدند. روزنامه افزوده که در چند روز گذشته این چندمین حمله خونین بر نیروهای امنیتی کشور است. با باور نویسنده در این اواخر همه روزه خبرها از تلفات نیروهای امنیتی و طالبان نشر می شوند و تلفات غیر نظامیان نیز چشمگیر است. نویسنده مطلب از آینده ادامه این گونه حمله ها نگران است. با باور سرمقاله نویس این حمله ها مبادا یک بار دیگر هر دو طرف را به انتقام جویی تشویق کند و همین واکنش ها میدان جنگ را گرم نگه دارد و پیشرفت های صورت گرفته در زمینه صلح را از بین ببرد. با باور نویسنده پس از جرگه مشورتی صلح هیچ گام مهمی در پیوند با صلح برداشته نشده و نه هم در این روند پیشرفت جدید قابل لمس صورت گرفته است. اما برعکس تلاش برای جنگ ادامه دارد و با گذشت هر روز شدت جنگ بیشتر می شود. روزنامه افغانستان در سرمقالش سفر هیئت طالبان را به پاکستان به بررسی گرفته و نوشته که تحریم و سپس شکستن تحریم توسط پاکستان معنی خاص دارد و به نظر می رسد پاکستان می خواهد نشان دهد که طالبان برای این کشور تا چی اندازه مهم است و چی جایگاهی در عمق استراتژی این کشور دارد. به نوشته روزنامه پاکستان با دعوت از رهبران طالبان به این کشور، آن هم به خاطر گفتگو با این گروه تروریستی، به دنبال این است که موقعیت بین المللی طالبان را تحکیم بخشد و مشروعیت بیشتر به آن فراهم کند. به باور نویسنده کشورهای منطقه و همسایگان افغانستان از جمله پاکستان بیش از 4 دهه است که از بحران و تداوم بحران در افغانستان مراقبت می کنند و هیچ برنامه دیگری ندارند. و روزنامه 8 صبح در سرمقالش نوشته که فرهنگ معافیت یکی از علتهای اساسی فراگیر شدن فساد در 2 دهه اخیر در افغانستان بوده است. به باور نویسنده این فرهنگ در سالهای اخیر چنان نهادینه شده که فساد به عنوان یک جرم و عمل خلاف قانون کاملا قباحتش را از دست داده و به امر عادی مبدل شد. و باور نویسنده فساد چنان در تار و پود انسان افغانستانی ها خانه کرده است که نه ترس خدا و نه ترس قانون هیچ یک نمیتواند دیگر جلو هرس و آز بی پایان این گروه را بگیرد. 8 صبح تاکید کرده که حکومت افغانستان باید تمام افرادی را که از جانب رسانه ها به اجرای فساد و کارهای خلاف قانون مزنونند به گونه یکسان مورد پیگرد قرار دهد. به نوشته روزنامه انتظار مردم افغانستان این است که در تمام موارد فساد، چی فسادهای اداری یا سایر جرایم، با تمام مفسدان به گونه یکسان برخورد شود تا مشکلاتی که اخیراً در پیگیری پرونده های شماری از مجرمان پیش آمده است در آینده پیش نیاید.
شنونده رادیو آزادی هستین و اکنون هم چند پیام شما. احمد ولی نورانی از بغلان نوشته حکومت باید با سیلاب زده های پروان هرچی زودتر کمک کند. فضل کریم درویش از آریوبزازه پکتیا نوشته اینجا باران شدید باریده اما سیلاب نیامده. عبدالعزیز غالب از مرجع هلمند نوشته با خانواده های قربانیان سیلاب ها غم شریکی نموده برایشان صبر آرزو دارم. او نوشته در مارجه باران نبریده و هوا هم بسیار گرم است. دولت خان از ننگرهار پیام فرستاده و نوشته سیلاب ها همه ساله قربانی میگیرد. حکومت باید یک راه حل همیشگی دریابد. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما نظریات خودتان است که رادیو آزادیان را در لابلای برنامه های خود نشر می کند. با پیام های شما رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 1:30 پس از چاشت با وقت کابل شده. باز هم همکارم جاوید نعیمی به استودیو آمده تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
مقام های سی ولایت پروان میگویند شمار جان باختگان سیلاب در این ولایت به 68 تن رسیده. قاسم سنگین رئیس شفاخانه دولتی پروان ساعت پیش بر رادیو آزادی گفت که بسیاری از قربانیان و زخمی ها زنان و کودکان هستند. 90 تن هم در این سیلاب زخمی شدند. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان از دیدار هیئت سیاسی طالبان از پاکستان شدیداً انتقاد کرده است. مقام های ولایت بغلان از حملات گسترده طالبان بر مناطق زیر اداره یک فرمانده حزب اسلامی خبر میدند. خانزاده مظلومیار ولسوال بغلان مرکزی بر رادیو آزادی گفت طالبان شام دیروز حملات را بر پسته های فرمانده میرویس در این ولسوالی آغاز کردند. ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد از نبود اجماع در مورد خواست آمریکا برای سرگیری تحریم های این سازمان بر ایران سخن گفته است. قرار است سویتلاند الکسویچ برنده جایزه نوبل ادبیات امروز مورد بازجویی مقام‌های بلاروس در پیوند به اعتراض‌های اخیر علیه رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکو قرار گیرد. و مقام‌های جمهوری چک می‌گویند رئیس جمهور میلوش زیمن به خاطر جراحی دستش در شفاخانه بستری شده است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتان نگاه هستم. جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را می شنوین. برنامه های ما تا هفته شام ادامه دارد. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. اکنون برنامه کاروان زهر آماده نشر از با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی. بازم به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه میشنویم که تداوی معتادین در منزل گسترش می‌یابد. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را از همکار ما موسکا هوتک میشنویم.
بیش از 20 کیلوگرم چرس هنگام قاچاق در ولایت خوست ضبط شد. 28 کیلوگرم چرس که قرار بود از ولسوالی دومنده به مرکز ولایت خوست قاچاق شود، هنگام تلاشی وسایل نقلیه توسط پلیس ضبط شد. در خبرنامه قماندانی امنی ولایت خوست آمده است که ضمن تایید این موضوع، دو تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر و به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شدند. پلیس کابل بیش از 10 کیلوگرم هروئین را ضبط کرد. قطعات خاص پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با اجرای عملیات در مربوطات ناحیه نهم شهر کابل، یک تن را که می‌خواست با قاچاق نزدیک به 11 کیلوگرم هروئین آن را در چندین ناحیه شهر کابل بالای پرچون فروشان توزیع کند، دستگیر نموده است. فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنی کابل با رادیو آزادی گفت که با دسته مراحل دوسیه نسبتیش وی با مراجع عدلی و قضایی سپرده خواهد شد. پلیس از قاچاق مواد مخدر در ولایت ننگرهار جلوگیری کرد. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله به رادیو آزادی تایید می‌کند که در جریان 3 عملیات در نقاط مختلف ولایت ننگرهار، مقادیر زیاد مواد مخدر من جمله تابلیتکا و چرس به دست پلیس افتاده و از قاچاق آن جلوگیری شده است. آریان می‌افزاید که در عملیات نخست در ولسوالی مهمندره ننگرهار، با تعداد 170 قرص نوشابه تابلیتکا توسط پلیس ضبط گردید. در عملیات دوم در ولسوالی دوربابا 18 کیلوگرم چرس و در عملیات سوم نیز در مربوطات ناحیه نهم شهر جلال‌آباد 4 کیلوگرم هروئین به دست این نیروها افتاد. وزارت داخله دستگیری 3 تن در پیوند به این قضایا را تایید می‌کند. و رویداد اخیر هفته نیز این که معاونت مبارزه علیه مواد مخدر از بازداشت 5 تن هنگام قاچاق مواد مخدر در 4 ولایت کشور خبر می‌دهد. در خبرنامه معاونت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله آمده است که در عملیات نخست که در شهر فیض‌آباد بدخشان اجرا شد، 73 لیتر مشروبات الکلی همراه با مقدار هروئین، در عملیات دوم در ولایت کندز 4 کیلوگرم چرس همراه با تابلیت‌های نشابر، در عملیات سوم در دو ناحیه شهر کندهار 139 عدد قرص نشاور تابلیتکا و در عملیات چهارم که در ولایت پروان را اندازی گردیده بود نزدیک به 4 کیلوگرم هروئین توسط پلیس کشف و ضبط شد. 5 تن در پیوند به این قضایا توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر دستگیر شدند.
موسکو هوتک بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. وزارت صحت عامه افغانستان از گسترش تداوی معتادین در منزل خبر می‌دهد.
خدماتی که به شفاخانه می‌رسد، انتقال می‌دهند به خانه.
در گزارش دیگر می‌شنویم که گسترش ویروس کرونا برنامه‌های تداوی معتادین مواد مخدر را متاثر ساخته.
برنامه‌های تعقیب تداوی ما را هم متاثر ساخته.
این بار در مصاحبه در مورد نوزادان معتاد به مواد مخدر آگاه می شویم.
هر چیزی که مادر استفاده کنه از اونمون طریق بر طفل انتقال میکنه.
از رضا می شنویم که چرا همسینفی مکتبش او را به مواد مخدر معتاد ساخته.
کلن باعث شد که از مکتب اخراج شوم.
و در پایان در یک درامی جالب می شنویم که سلیم به کدام هدف گروه از جوانان را تشکیل داده.
ما در این باره فکر خواهد کردم.
سعیز فکر تکو.
اکنون داشته های این برنامه را از طرح افزایش خدمات تداوی معتادین در منزل آغاز می کنیم. رئیس کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه از افزایش ظرفیت برنامه تداوی معتادین مواد مخدر در منزل خبر می دهد. دکتر سید جاوید بدخش رئیس کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه با ابراز این مطلب به رادیو آزادی گفت که آنان سعی دارند تا با ارتقای ظرفیت این برنامه خدمات سی تداوی و ترک اعتیاد را به تعداد بیشتر از معتادین مواد مخدر در منزل قابل دسترس بسازند. همزمان دکتران معالج و تداوی معتادین میگویند اگر خانواده ها در جریان تداوی در منزل از فرد معتاد حمایت کنند، این روش تداوی نتیجه بهتر خواهد داشت. جزئیات بیشتر را از همکار ما رویا معدومی میشنویم.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد، افغانستان از 3.5 میلیون استفاده کننده مواد مخدر میزبانی میکند، اما شماره از معتادین با وجود چندین بار تداوی دوباره به استفاده از مواد مخدر رو آورده و هنوز نیز به مراکز صحی جهت تداوی حاضر نمی شوند. با این حال، ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه از طرح افزایش خدمات تداوی در منزل برای معتادین سخن می زنند که بر بنیاد این طرح خدمات صحی به معتادین افزون بر مراکز صحی در خانه هایشان بیشتر ارائه خواهد شد. دکتر سید جاوید بدخش رئیس کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه بلند بردن خدمات تداوی در منزل برای معتادین را یک نیاز جدی می داند و معتقد است اگر ظرفیت ها در راستای تداوی معتادین در خانه هایشان افزایش یابد به شمار بیشتری از معتادین به مواد مخدر در منازلشان رسیدگی خواهد شد.
بالا از او کار میکنیم و از این شروع میکنیم که چی تعداد مراجعه میکنه. این نظر به ما هر مرکز تداوی را که ما در اونجا داریم در هر ساحه و در هر ولایتی که داریم نظر به مراجعین از او باز ما برای از او اهدافش مشخص میسازیم.
در حال حاضر 103 مرکز صحی در حال ارائه خدمات به معتادین مواد مخدر می باشند. اما از نظر مسئولین ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر که این مراکز را اداره و رهبری می کنند، میزان این مراکز و نیز اندازه خدمات صحی که فعلا ارائه می شود برای 3.5 میلیون معتاد در افغانستان کفایت نمی کند. همزمان با این دکتران تداوی معتادین، روش تداوی در منزل را نیز در کنار شیوه های دیگر ترک اعتیاد مؤثر می دانند. بشیر سروری، دکتر معالج اعتیاد می گوید، اگر خانواده ها با اقاربشان که معتاد هستند، در مورد ترک مواد مخدر همکاری کنند، تداوی فرد معتاد در منزل در مقایسه با دیگر روش های تداوی نتیجه بهتری خواهد داد.
روش هومبیز در بیشتری از کشورهای دیگر آزمایش شده، استفاده شده و به نسبت بعض مدرسی گذاره ترجیح داده میشه. مثلا مصارف دولت از نیزای بستر شدن کم میکنه، کارمندار کمتر نیازه و نتیجه تداویش بودتر است. یعنی همین خدماتی که به شفاخانه میشه اگر انتقال میتن به خانه و پولوی زو یک لس مسئولیت ها هم به عذایت میتن.
اکثرا معتادین مواد مخدر با از دست دادن حمایت خانوادگی به معتادین بی‌سرپناه و خیابانی مبدل می شوند و در مراحل تداوی نیز با چالش های زیادی روبرو می گردند. دکتران می گویند اگر زمینه تداوی برای معتادین مواد مخدر در منازلشان مهیا گردد، خانواده ها نیز می توانند از این افراد در جریان تداوی نظارت بهتر و خوبتر نمایند.
در گزارش شنیدیم که وزارت صحت عامه در نظر دارد تا خدمات تداوی معتادین در منزل را چند برابر بسازد. باز هم به موضوع تداوی معتادین می پردازیم. ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه افغانستان همچنان می گوید که فعالیت های صاحبی و تداوی منزل که دو برنامه خیلی تاثیرگذار در بخش تداوی معتادین بود در زمان قرنطینه محدودتر شده و این نگرانی را به وجود آورده که معتادین تداوی شده بار دیگر به مواد مخدر رو بیاورند. شرح موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان میشنویم که موسکا هوتک آن را ارائه می کند.
وزارت صحت عامه در کنار تداوی داخل بستر معتادین در شفاخانه ها و مراکز تداوی معتادین به نام تداوی منزل را نیز در بخش تداوی معتادین به پیش می برد. زمرای علی کوزه کارمند اجتماعی یک مرکز تداوی معتادین در کابل از مراحل تداوی معتاد برای ما می گوید.
من روزانه ساحت از
دکتر. روزانه یک تیم ما که شامل دکتر، نرس و کارمند اجتماعی است به ساحه تجمع معتادین می رویم. در آنجا در رابطه با اضرار مواد مخدر به معتادین آگاهی می دهیم و سپس مریض را به تداوی تشویق می کنیم. بعد مریض به مرکز تداوی می آید و در اینجا مرحله عملی تداوی آغاز می شود. در این مرحله خانواده معتاد را دعوت می کنیم و از آنان تعهد می گیریم اگر معتاد با خانواده خود مشکل داشته باشد، در جلسات فامیلی با خانواده آنان مشکلشان را بررسی می کنیم تا مشکل آنان حل شود و پس از تداوی دوباره به مواد مخدر معتاد نشود.
وزارت صحت عامه در جریان قرنطینه صدها معتاد مواد مخدر را از بیم انتشار ویروس کرونا در میان آنان از سطح شهر جمع‌آوری کرد و آنان را در مراکز تداوی بستری نمود. آماده شدن فرد معتاد به گونه داوطلب برای تداوی در جریان فعالیت صاحبی و کسب تعهد از خانواده وی از شرایط اساسی بستری کردن و تداوی معتاد می باشد تا وی پس از تداوی بار دیگر به مواد مخدر معتاد نشود. عبدالشکر حیدری معاون ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر می گوید شیوع ویروس کرونا و مرحله قرنطینه برنامه های مهم آنان در بخش تداوی معتادین را متاثر ساخته و هنوز نیز به حالت عادی برنگشته است.
یک فعالیت های صحیحی است که ما مریضا را جذب میکنیم به مراکز خود و برنامه های اومبیز تداوی در منزل است. این دو بخش ما را متاثر ساخته که به شکل درستش فعال نیست و دوم برنامه تعقیب تداوی ما را هم متاثر ساخته. این برنامه ما متاثر شده که اینا میتونه سطح ریلپس بگذاره، سطح برگشت.
صدها معتاد مواد مخدر که در جریان مرحله قرنطینه از شهرهای مختلف جمع‌آوری و هنگام نگهداری در مراکز تداوی شدند، تعداد زیاد از آنان با سپری کردن مرحله 45 روزه تداوی مرخص شدند و دهاتن دیگر هنوز نیز تحت تداوی قرار دارند. اما به دلیل دسترسی نداشتن کارمندان صحی به خانواده‌ها و محدود بودن برنامه تعقیب تداوی در جریان قرنطینه، نگرانی از اعتیاد دوباره آنان به مواد مخدر وجود دارد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو زدی هستید. حالا در این قسمت برنامه شما را از معتاد شدن نوزادان به مواد مخدر آگاه می سازیم. دکتران تیبی می گویند که مصرف مواد مخدر در ایام حاملگی به اطفال خطرناک است و حتی سبب اعتیاد اطفال به مواد مخدر می شود. این که مادران معتاد در زمان حاملگی با کدام خطرات روبروست، کدام مواد مخدر بیشتر بالای یک طفل در زمان حاملگی تأثیر بیشتر دارد، آیا تداوی نوزادان معتاد به مواد مخدر ممکن است؟ در این باره من فرید علیمی با دکتر فریما نکهت معاون شفاخانه صد بستر تداوی زنان معتاد مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که چرا از مادران معتاد نوزادان معتاد به مواد مخدر به دنیا می آید؟
وقتی که طفل در بطن مادر می باشه، از زمانی که در حالت رشد می استند، باز جنین است، باز طفل بزرگ شده میره ما به ما تا به مو 40 هفته. همی طفل از طریق پلاسنتا از مادر تغذیه میشه. پلاسنتا امو تیر نافع است که از مادر به طفل ارتباط داره. مادر که مواد غذایی میخوره انتقال میکنه، مواد مخدر هم استفاده میکنه. طبعا هر چیزی که مادر استفاده کنه از اونمو طریق بر طفل انتقال میکنه.
آیا تنها مواد مخدر سبب میشه تا از یک مادر معتاد طفل سالم به دنیا نیاید و معتاد به دنیا بیاید یا موضوعات دیگر هم دخیل است؟
مادر که مواد مخدر استفاده کنه طفل معتاد به دنیا میاد. اگر فرزند مادر که در زمان حاملگی خود دچار استرس باشه و استرابات داشته باشه و مشکلات روانی داشته باشه، طفل هم که به دنیا بیاید همون مشکلات ها رو می داشته باشه. و مواد مخدر یگانه عاملی که معتاد میشه اینمی مواد مخدرش است که استفاده میکنه.
باز در بین مواد مخدر کدام مواد مخدر خیلی خطرناک است که یک مادر معتاد از او استفاده میکنه و بر طفلش که داینده تولد میشه و طفل هم معتاد میباشه و اعتیادشان سطحش بلند میباشه؟
به صورت عموم کل مواد خطرناک است. مثلا میتام ویتامین است که شیشه میگن، تریاک است، چرس است، تابلیت است، اما ایروین زودتر طفل هم مصاب میسازه. از طریق اینمی تیر نافه که من به شما گفتم ایروین زودتر انتقال میفه و طفل معتاد میسازه.
اینا که تولد میشه و علایم اعتیاد در وجود از اینی اطفال دیده میشه؟
وقتی که طفل که معتاد به دنیا میایه بسیار گریه میکنه و بسیار نارام میباشه. سر از اون وقتی که طفل معتاد به دنیا میایه در دوری دیتاکسفیکیشن خود میایه. می اعتیاد یک دوری دیتاکس داره که دیتاکس به این معنا که وقتی که مریض نو معتاد میشه پاکسازی مواد از وجود از اوست که 14 روز در بر میگیره. وقتی که طفل به دنیا میایه این در دوره دیتاکس قرار میگیره و به طفل چون مواد نمیرسه طفل بسیار بیقرار میباشه، بسیار گریه میکنه، فاجعه میداشته باشه، اشک ریزی میداشته باشه، حرق میکنه، داغ میایه. این همی عراضش است. باز هم وقتی که مادر معتاد میبینه که طفل اینقدر نارام و بیقرار است، اونمو مواده مثلا اگر ایروین است یا شیشه است اونمو رو دود میکنه، باز دهن طفل خود باز میکنه، بدن از او پف میکنه، باز طفل آرام میشه. به حساب اگه تریاک است، تریاک میگیره بر از او میته، طفل آرام میشه. اما اگر در شفاخانه باشه که ما داشتیم، همتر مریضا را داشتیم که ما سه مریض ما ولادت کرده، طفل بسیار بیقرار و نارام بوده، متوسط دوا تانستیم که طفل تداوی کنیم.
معمولا به مادرهای حامله توصیه میشه تا از غذاهای بهتر در جریان حاملگی استفاده کنن. اما مادران معتاد از غذاهای بهتر استفاده نمیتونن. آیا نگرفتن غذا هم در تولد طفل معتاد نقش داره؟
مادر حامله باید ویتامین ها استفاده کنه، از ترکاری باب استفاده کنه، کلسیم باید بگیره، از لبنیات استفاده کنه که یک طفل نرمال قوی به دنیا بره. اما وقتی که خانم معتاد است او مواد غذایی درست هم استفاده نمی کنه، از میوه‌جات هم استفاده کرده نمی تانه و از ترکاری باب هم. چون او در حالتی است که نشست، او به خود نمی فهمه. طبعا دیدین معتادین گشنه نمیشن هیچ وقت، چون اینا مواد که میکشن دیگه دمو غرق هستن. و طفلای از اینا که به دنیا میایه اول با وزن کم تولد میشن، طفل پریمچور میباشه، طفل ناراسایی عقلی میداشته باشد، یعنی از نگاه قد خودم غیر نرمال میباشه و تاخر عقلی ناراسایی ذهنی داره و طفل طفل کشکتیک می باشه، یعنی طفل بسیار لاغر می باشه و سوی تغذیه است. طفل که به دنیا می آید طفلش نرمال نمی باشه.
اگر یک مادر در جریان و تداوی اطفال معتاد که به دنیا می آید از مادر معتاد، آیا امکان پذیر است و با استفاده از کدام شیوه تداوی می شه در مراکز سی؟
مثل خود کلانا واریست، منطقه دوای اطفال جداست، دوای کلانا جداست، ما اونم اینا را دیتاکسیفیکیشن میکنیم و اونم اون دوا مثلا مریض درد شدید داره ما از انالجیزیکا استفاده میکنیم، مریض فاجعه وحشیگریزی شدید داره ما از انتیستامینیکا استفاده میکنیم و در ضمن یک خانم معتاد یا هر کسی که باشه معتاد باشه که وقتی مرحله ترک تداوی میآیند یا یک دیهیدریشن شدید پیدا میکنن، دیاری شدید پیدا میکنن، اونش هم تداوی میشه و عین کلانا مریض همی اراز علایم شد ما میتونیم نظر بر اراز علایم شد مریض تداوی کنیم.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس آزادی ویب at rferl.org.
اکنون در این قسمت برنامه خاطره یک معتاد را میشنویم. رضا باشنده کابل میگوید که متعلم صنف هفتم مکتب بود که یک صنفی مکتبش به او تابلت تریمادول داد و از آن روز به بعد هایسته هایسته به آن معتاد شد. رضا حالا با حمایت خانواده در یک مرکز سراپای تداوی معتادان مواد مخدر بستری است و هر روز همراه با پدر خود به این مرکز جهت ترک مواد مخدر مراجعه می کند. این که رضا در این مدت با کدام مشکلات روبرو شده و فعلا برای ترک مواد مخدر آیا اراده دارد یا خیر، در این باره به ما قصه کرده است.
چون تازه ترک میکنم یک کمی سر فشار است، بازم اراده شکرده میخوایم ترکش کنم. ما از رفیق ناباب داشتم، از آن سنفی های خود یاد گرفتم. یک سنفی داشتم ردی مرز ایران بود، ای یاد داد مرا که او وقت من اصلا نمیفهمیدم، اصلا هیچ عملی هم نداشتم، باید شد که من در ایران بودم. زنزفی من میشه هر روزی که میامد مکتب یک یا دو تونه خودش میخورد، تا ای که یک دو هفته ایتیر شد بعد شما کنجکاو شدم ازش پرسیدم، گفتم چی هست؟ این نامش به من نگفت، گفت یک چیزی هست که خیلی خوب است برای من، نگفت مخدر است، گفت یک دونه برای من پیشنهاد بده. من خوردم، دفعه اول از خودش میگرفتم، باز بعدن بعد دو سه هفته زیادتر شد مصرف این چیزا، شد خودم مجبور گرفته بودم. کلا باعث شد تا از مکتب اخراج شوم، از کار کردن بمانم دیگه، پوکی و سوان دارم من. یعنی آدمای عملی معتاد در جامعه اصلا ارزشی نداره، کلا به چشم بد میبینن. بعدش خیلی از دوستای مرا الهی کردن، دیگه ورزش میکردم، استادایم که فهمید دیگه مرا چی ندادن، تمرین ندادن، کلا از درسم به خاطر زمین موندم.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی شنونده هستید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که سلیم خانه را ترک کرده و یک گروه ویژه از جوانان را ساخته و در یک باغ زندگی میکنند. این که سلیم کدام گروه از جوانان را ساخته، چی نوع فعالیت میکند، اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاق می افتد، این همه را در درامی میشنویم که همکار ما عبدالنافع احمد آن را تهیه کرده است.
بیا بیا لالا، بیا خوش آمدی، بیا
خوش باشین. سلام علیکم پیرسر.
و علیکم السلام. بیا بیا بخیر آمدی.
بخیر باشین. مرا دستایت پیرسر که ما چش کنم.
اینه لالا بگی. تو بیا اینجا رو برایم بشی. بش
نه پیرسر، من هم میشینم. این دشان شما بیاده بیا است، اینه با تو سات میباشم من.
خب نام چیست؟
نامم اکبر است پیرسر.
خب اکبر جان، آلی ده برم بو که برای چی آمدی؟
پیر صاحب، ما میخواییم که مرید شما شوم.
مرا صحیح مشناسی یا نمشناسی؟
آه پیر صاحب مشناسمت، خوب صحیح مشناسمت، تو خوب پیر صاحب مبارک هستی.
این گپت خوب صحیح است که من پیر صاحب هستم. پیراخ زیاده، اما من پیرای پیرستا، پیرای کل دنیا مریدای مستنه و بچه.
پیر صاحب، خیمه میتونم که پیر شوام؟
آه میتونی، ولی به شرطی که اول مرید ما شوی.
مام به می خاطر آمدیم که مرید شما شوم.
سعی کن بچه، مریدی مام بعض شرطا داره.
کدام شرطا پیر صاحب؟ ذکر کنم، از طرف شب نماز تهجد بخوانم، روزه بگیرم، چی کنم؟
نه، مریدی ما یک تکلیف نداره، نماز بان که تا بیخی روی تام نشوی میشه.
خب، خیلی چی کنم؟
ما یک شرط داریم، فقط که بر دربار چرس میاری، بس.
پیر صاحب، من خو یک آدم غریب هستم و پیسه هم ندارم، هیچ چرس از چی بخرم، از کجا کنم من؟
او بچه، چرسه که نمیاری خیره، پروا نداره، پیرت زنده باشه پیره، فقط دربار بیا و کتم قطارهای چرز بزن و بس. چای و نان و مینجا خوب فرمانه است. خوب سعی
پیر صاحب، ما خود تا حالا میدوی چرسه ندیدیم، هیچو تو خواد شد
غمش نخو، این جهت تو جوانای آمدن که تا سگرت هم نزده بودن، اما وقتی که مرید ما شدن آلت تا پخته چرسیستن که ات پرسان نکو بچه.
خو سعی است، ما در این باره فکر خواد کردم.
سعی است فکر تکو، دگان دیوالایتان بو که بیاین، نانشان مفت است همینجا.
زن، او زن کجا هستی؟
چی میگی؟ اینا اینجاست. این اومدم بیا بیشی که برای نان بکشم.
سلیم کجاست؟
سلیم هم میگی؟ چی برات بگویم؟
چطور چی برام بگویی؟ واضح واضح بگو.
چرا؟ تو از این گپ خبر نداری که او چرسی شده؟
آه، از او عمل مردارش خو خبر دارم. من گفتم در کدام بلای دیگه مانده؟ چه بلا؟
بلای دیگه را چی میکنی که بیخی بچه دیوانه شده؟ تو خو کل روز از خانه گم هستی، غم از این بچه راش نمیخوری؟
اوزن ای چی گپ هست؟ هم سعی واضح بگو برم.
شوک آمد بازت تا گد ود گپ میزد که ایران بانی.
گاهی میگفت که پیغمبر شدیم، گاهی میگفت که ملائکه شدیم، منه میگفت که توم چرز بزن.
توبه خدایا، توبه خدایا، ای تو چی میگی؟ سلیم حال کجا هست؟
حال دخانه نیست.
اوف، من نمیفهمم در کجا بپالمش، در کجا بپالمش.
وانه دینه رو زن همسایه ما مادر اکبر آمده بود.
خو او با چی میگفت؟
گفت که سلیم دده بالا یک گروه چرسی ها را جور کده، کل روز زباق شیشتن و چرس میزنن.
دده بالا؟ در خانه کی میشینن؟
کتن دیوالای قدیر میشینن، دم و باق سبیل مانده قدیر شد.
ای نه، من همیان رو میرم و پیداش میکنم.
او مردکه بی بی که کده جنگ نکنی فامیدی؟
من خودم میفهمم کتش چی کنم، تو مرا یاد نته.
بیا. اجازه است دکتر صاحب؟
بیا بیا.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. چطور شد آی صاحب؟ ماینات سلیم خلاص شد؟
آه دکتر صاحب، مایناتش خلاص شد.
تو مرا؟
اینه دکتر صاحب.
ای خو بسیار خطرناک است.
چی تکلیف داره دکتر صاحب؟
بی بی آی صاحب، از مایناتش تو معلوم میشه که زیاد چرس خام کشیده و دیوانه شده.
چی؟ بچه هم دیوانه شده؟
آه دیوانه شده، گپایش و دیگر رکاتش کلش از دیوانه است. چرس خام بسیار نشی خطرناک داره، خوب شد که اینجا آوردیش.
دکتر صاحب، این چی قسم مریضی است؟ من دیت نمیفهمم.
این یک قسم مریضی عصبی است، یک رقمی از دیوانگی است. در این مریضی انسان به فکر خاص مفتاجی صاحب.
چه قسم دکتر جان به فکر خاص؟
مریض فکر میکنه که من برحق هستم، گای میگه من پیغمبر هستم، گای میگه من ملائک هستم، خودگه همه تو گپای گد وقت میزنه.
دکتر صاحب، این مریضی تداوی نداره؟
چرا نداره؟ تشویش نکو آجی صاحب، ما در شفاخانه بسترش میکنیم، انشالله خوب میشه.
خانه تا با دکتر جان، از خدا میشه شما غمه بچه ما بخورین دکتر جان.
خب برصورت، خوب شد که بچه را به وقت در شفاخانه رساندی، اگر ناوقت میکدی باز تداویش بسیار مشکل میشد و دیگه جوانان که تیش معتاد میشدن.
با تشکر از شما شنونده های عزیز که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود آشاین برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم.
کاروان زهر.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه. کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.